الله الرحمن الرحیم. در این برنامه قصد دارم کتاب حکمت و حکایت جوانمردی رو معرفی کنم. این کتاب با عنوان حکمت و حکایت جوانمردی، نگاهی به آیین و فتوت در فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی است که در آخرین روزهای زمستان سال 1402 منتشر شد. همطور که از عنوان کتاب پیداست، موضوع کتاب آیین جوانمردی است. غرض از این بحث معرفی این آیین هست به عنوان آیینی در باره اخلاق، معنویت و سبک زندگی که در ایران و اسلام به عنوان یک جریان در گذشته وجود داشته. قطعاتی از مقدمه کتاب رو برای معرفی این کتاب میخونم. جوانمردی یا فتوت به عنوان جریانی اجتماعی و فرهنگی پیشینه‌ای غنی در تاریخ جهان اسلام به ویژه ایران دارد. این جریان فرهنگی و اجتماعی در عرصه‌های گوناگون جوامع اسلامی در ابعاد مختلف فرهنگی، اخلاقی، معنوی و سیاسی بسیار اثرگذار بوده است. قلمرو این اثرگذاری از جهت جغرافیایی به گستردگی جهان اسلام و حتی بیش از آن و از جهت تاریخی به درازای تاریخ اسلام بوده است و البته در برخی نقاط از جمله ایران پیشینه آن به پیش از اسلام میرسد. آیین جوانمردی جنبشی مردمی و اجتماعی است که با پیوندش با فرهنگ عامه، دین، تصوف، ادبیات و سیاست منشأ اثر در حوزه‌های گوناگون بوده است. گذشته از نقش تاریخی این آیین و آثار گوناگون آن در جوامع اسلامی، آنچه امروزه برای ما مهم است ارزش‌های اخلاقی و معنوی آن است که فراتاریخی و فراجغرافیایی است. طرح امروزین بحث جوانمردی و تحلیل ارزش‌هایی که این جریان حامل و منادی آن است می‌تواند منشأ آثار مفید و سازنده در زمانه ما باشد. در دنیای پرتلاطم و دگرگون شونده امروز، آشنایی با ریشه‌های فرهنگی و معنوی هر ملت و امتی می‌تواند به حفظ اصالت و هویت آن کمک کند و در ترسیم درست مسیر آینده آن سودمند باشد. بازشناسی، احیا و روزآمد کردن آیین جوانمردی به عنوان یک نقطه اتکا فرهنگی و معنوی میتواند سهمی سازنده در حفظ هویت و ارزش‌های اخلاقی و معنوی ما داشته باشد. خب، نگاهی به فهرست کتاب میتواند تا حدی محتوای کتاب رو معرفی کنم. کتاب با تعریف جوانمردی آغاز میشه و همینطور معادلهای اون مانند فتوت. سپس به تاریخچه این بحث، پیشینه آن میپردازیم، اونگونه که در کتابهایی که در زمینه فتوت نوشته شده آمده است. اشاره ای داریم به پیشینه فتوت در جوامع مختلف، در جوامع مختلف بشری و همینطور در ایران و اسلام. سپس بحث فتوت در عرفان اسلامی مطرح میشه که فتوت وارد عرفان اسلامی شد و عرفای مسلمان در این زمینه اندیشه ورزی کردند و آثاری رو بر جا گذاشتند و مباحث ارزنده ای رو در باب فتوت مطرح کردن که در این کتاب ها منعکسه و اساره از این مباحث رو ما در این کتاب آوردیم. پس از این بحث کلی به پرداختیم به معرفی چند کتاب از چند عارف بزرگ که اینها در این کتاب‌ها بحث فتوت رو مطرح کردند. در واقع مهمترین کتاب‌های عرفانی ما که این بحث رو مطرح کردند در اینجا بهش اشاره شده به عنوان نمونه به سه کتاب مهم: رساله قشیریه، منازل الصائرین حاجی عبدالله انصاری و فتوحات مکیه ابن عربی. بحث هایی که این بزرگان در این کتاب ها درباره فتوت آوردن رو در اینجا گزارش کردیم و تحلیل و بررسی. سپس به بحث فتوت در شعر و ادب پارسی پرداختیم و در اینجا سه قله بزرگ شعر فارسی، یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی و حافظ اشاره شده و شمه‌ای از نکاتی که این بزرگان در باره فتوت و جوانمردی در اشعارشان آوردن رو در اینجا ذکر کردیم. در قسمت بعد پیوند فتوت با تصوف رو در تاریخ اسلام مطرح کردیم و تأثیر و تأثری که بین جوانمردی و عرفان در تاریخ اسلام وجود داشته و تأثیر متقابلی که اینها بر یکدیگر گذاشتند و جریان‌هایی که در واقع شکل گرفته از این پیوند بین آیین فتوت و عرفان و تصوف. در قسمت بعد به فتوت اصنافی اشاره کردیم. فتوت جریانی بود که در اصناف مختلف، در صنوف مختلف اجتماعی اثر گذاشته و ما اصنافی رو داریم که اینها حلقه های جوانمردی داشتند و صنف خودشون رو با آیین فتوت پیوند دادند. اونگاه به آداب و تشریفاتی که در تشکیلات فتوت بوده اشاره کردیم. بحث بعدی درباره رمز و نماد در آیین جوانمردی است که اگر فرصت اجازه دهد قدری در این باره اشاره خواهیم کرد. اونگاه به انحراف و انحطاط جریان فتوت و انقراض رسمی آن اشاره شده. در قسمت بعد به نسبت فتوت و اخلاق عرفانی پرداخته شده که فتوت در واقع به مثابه اخلاق عرفانی میتواند در نظر گرفته شود و بین جوانمردی و عرفان و اخلاق میتوان این مناسبت و پیوند رو مشاهده کرد، به طوری که میتوان فتوت رو یا آیین جوانمردی رو نوعی عرفان عملی اجتماعی در نظر گرفت. عرفان عملی رایج و مشهور عرفان عملی است در حوزه سلوک فردی، چندان کاری به اجتماع نداره. اما جریان فتوت رو وقتی با عرفان پیوند میخوره میتوان اون رو به عنوان عرفان عملی اجتماعی در نظر گرفت. در بحث بعد ارتباط بین جوانمردی و نیرومندی و سلامتی اشاره شده. جوانمردی چه نسبتی با نیرومندی داره، چه نسبتی با سلامتی داره و به خصوص با سلامتی معنوی. در بحث بعد از فتوت و جنسیت بحث شده و در اونجا نشان دادیم و توضیح دادیم که برخلاف رأی رایج و مشهور، جوانمردی اختصاص به مردان نداره و جنسیت در جوانمردی مطرح نیست. جوانمردی یک منش است و با انسان و با انسانیت انسان سر و کار داره، نه جوانی در او شرطه و نه مردی. بنابراین هم پیران می توانند جوانمرد باشند هم زنان. در بحث بعدی موضوع اصلاح فتوت و احیای اون مطرح شده. خب فتوت در طول تاریخ دچار انحرافاتی شده که اشاره کردیم، که در واقع صورت قابل قبول و امروزین فتوت باید به گونه ای باشه که از اون انحرافات پیراسته شده باشه. راه هایی که برای اصلاح فتوت و احیای اون وجود داره در این بحث اشاره شده و پیشنهادهایی در این زمینه طرح شده. تدوین منشور فتوت که میتواند چارچوب کلی فتوت رو ترسیم بکنه در اینجا عرضه شده. در بحث دیگر به ارتباط جهاد و شهادت با فتوت و جوانمردی اشاره شده. جهاد و شهادت به عنوان اوج جوانمردی مطرح شده و در این زمینه توضیحاتی داده شده. در بخش دیگر پرداختیم به جوانمردی در روزگار ما، در دوره معاصر. گرچه شکل رسمی فتوت و جوانمردی تقریبا پایان یافته و از اون تشکل‌های جوانمردی به شکل کهن امروزه اثری نیست، اما به صورت دیگری آیین جوانمردی و اخلاق فتوت در روزگار ما احیا شده و نمونه‌های درخشانی از فتوت و جوانمردی رو در زمانه خودمون شاهد بودیم که به برخی از اونها در اینجا اشاره کردم و اون نمونه‌ها رو ذکر کردم. در آخرین بخش کتاب بحثی با عنوان دولت جوانمردی مطرح شده و در اونجا توضیح داده شده که دولت آرمانی، دولت ایدئال، دولت مطلوب دولتی است که اعضای آن از جوانمردان باشند. اگر غیر از این باشد ما همچنان گرفتار انواع فساد، انواع انحرافات، انواع استبداد و گرایش به تجمل و مال و ثروت و قدرت طلبی مواجه خواهیم بود. تنها راه تشکیل دولت مطلوب و آرمانی این است که جوانمردان در واقع در رأس امور باشند و تصمیم گیرندگان اصلی جامعه باشند. و کتاب با مؤخره ای با عنوان پایان سخن به پایان میرسه. حالا به برخی از این نکات اشاره بیشتری با استفاده از خود متن می کنم. در بخش تاریخی به پیشینه فتوت در میان انبیا و اولیا که در کتب عرفانی ذکر شده اشاره شده در این کتاب و نشان داده شده که پیشوایان و پیشگامان فتوت انبیا هستند. در یکی از آثار سنتی و کلاسیک فتوت چنین آمده است: و نقطه اول ولایت و مفتتح آن که معنی وحدت از او منتشر شد و فتوت و ولایت به دو ظاهر گشت، نفس مقدس ابراهیم بود صلی الله علیه. ابراهیم رو به عنوان سید الفتیان، به عنوان ابو الفتیان معرفی می کنند. چه اول کسی که قدم در راه تجرید نهاد و از دنیا و لذات آن کناره گرفت و از زینت و شهوات آن دوری گزید و از پدر و مادر و قوم و قبیله خیش مفارقت جست و از اهل و عزیزان و مألوفات لذیذ و اوطان هجرت کرد و در محبت حق انواع بلا و مشقت بر خود گرفت و بر قربت و مجاهدت مصابرت نمود و بر شکستن اصنام و مخالفت جباران دلیری یافت تا دشمنان به فتوت او گواهی دادند، ابراهیم بود. خب از ابراهیم به فرزندان او فتوت منتقل شد، به اسماعیل که حاضر شد قربانی شود در راه خدا و به امر الهی، و از او به سایر انبیا. یکی از جلوه های فتوت ابراهیم عشق او به خداوند بود. محبت ابراهیم به خداوند چنان بود که وقتی نام زیبای پروردگار را شنید، با شوق و وجد پرسید: این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. دل زنده می شود به امید وفای یار، جان رقص می کند ز سماع کلام دوست. و برای اینکه نام محبوبش رو مکرر بشنود، حاضر شد همه دارایی خودش رو بذل بکند. خب فتوت از ابراهیم به اسماعیل رسید، از او به انبیاء دیگر، تا اینکه به حضرت یوسف رسید که در قرآن به فتوت او اشاره شده. و بالاخره رسول خدا که سید الفتیان است و کاملترین فتا و جوانمرد است و در پایان سلسله انبیا قرار دارد، نقطه آغاز فتوت هست در دور آخر الزمان که پیامبر خاتم اون دور رو افتتاح میکنه. فتوت از حضرت رسول به علی ابن ابی طالب که قطب و مدار فتوت و شاه مردان و پیشوای جوان مردان ملقب شده منتقل میشه. داستان ها و وقایعی که نشان دهنده جوانمردی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام هست در اینجا ذکر شده و اشعار شاعران که اشاره به جوانمردی امیرالمؤمنین دارند، نمونه هایی از اونها در اینجا بیان شده. شاعران در طول تاریخ اسلام. در قسمت بعد جوانمردی در میان فرزندان امیرالمؤمنین اشاره شده، در امام حسن، در قضیه عاشورا و که در اونجا جوانمردی در قله خودش رسیده با ایثار و فداکاری سید الشهدا و یاران وفادار و فداکارش. در بخش بعد فتوت در فرهنگ ملل و در گذر زمان اشاره شده در تاریخ ایران پیش از اسلام، در منطقه شبه قاره هند، در ژاپن که سامورایی ها در واقع نوعی جوانمردی و فتوت در میان ایشان بود مطرح شدند، و همینطور به گوشه هایی از این جریان که به اروپا رسیده و در میان شوالیه ها دیده می شد پرداخته شده، و با تفصیل بیشتری به فتوت در تاریخ اسلام و ایران اشاره شده. خب یکی از نقاط عطف در تاریخ فتوت، پیوند فتوت با عرفان اسلامی است. وقتی که فتوت با عرفان اسلامی پیوند می‌خورد، عارفان فتوت رو به عنوان یک موضوع برای اندیشه و حتی به عنوان یک شاخه علمی نگاه می‌کنند و آثار مختلفی در زمینه فتوت از خودشون بر جای گذاشتند. بعضی از اینها کتاب‌های مستقلی، رساله‌های مستقلی درباره فتوت نوشتند، و بعضی از عارفان فصل‌هایی و بخش‌هایی از کتاب‌های عرفانی خودشون رو به فتوت اختصاص دادند که ما از این کتاب‌ها نام بردیم در اینجا. مفصل‌ترین کتابی که تاکنون در باب فتوت نوشته شده کتاب فتوت‌نامه سلطانی از ملا حسین کاشفی است که با اینکه این کتاب به پایان نرسیده، اونگونه که در مقدمه آن آمده، حالا به هر دلیلی، یا مرگ مؤلف یا اگر هم نوشته شده مفقود شده، همه اونچه که در مقدمه نویسنده در نظر داشته در کتاب نیامده، اما با این حال آنچه که از این کتاب باقی است، مفصل ترین کتاب در باب جوانمردی و فتوت است. ملا حسین کاشفی از قول امام رضا نقل می کند که فتوت را سه مرتبه است: اول سخا، که هر چه دارد از هیچ کس دریغ ندارد. دوم صفا، که سینه را از کبر و کینه پاک و پاکیزه سازد. و مرتبه آخر وفاست، که هم با خلق نگه دارد و هم با خدا. بنابراین اصول فتوت عبارتند از سخا، صفا و وفا. مؤلف قابوسنامه که کتابی است که مؤلف برای فرزندش نوشته، فصلی رو در باب جوانمردی و جوانمرد پیشگی اختصاص داده. در اونجا میگوید اصل جوانمردی سه چیز است: یکی آن که هرچه گویی بکنی، یعنی قولت با فعلت هماهنگ باشه، و دیگر آن که خلاف راستی نگویی، باطل و دروغ انسان نگه. سوم آن که شکیب را کار بندی. در ادامه آراء عرفای مختلف و توصیفاتی که از فتوت آوردن رو در اینجا آوردیم، و اون بیانات رو ذکر کردیم: ارتباط فتوت با عرفان، تصوف، ارتباط فتوت با نبوت و ولایت. در این سخنان مورد توجه قرار گرفته. خب به سخنان عرفا اشاره شده در این کتاب به در زمینه فتوت و جوانمردی، و این جمله معروف ابوالحسن خرقانی که گفت هر که در این سرا درآید، بر سردر خانقاهش نوشته بود، هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این گفتار شیخ خرقانی رو شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث این گونه به نظم کشیده: بفرمود او بر سر خانقاه، نگارند این نقش خورشید و ماه. هر آن کس که آید بر این در فرود، به اکرام و با آفرین و درود، به هر دین و ایمان امانش دهید، مپرسید از نام و نانش دهید. که هر کس که حق را بیارزد به جان، یقین بوالحسن را بیارزد به نان. از همو نقل است، یعنی از شیخ خرقانی، که گفت 40 سال است تا نان نپختم و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان، و ما در اون طعام طفیل بودیم. و از این سنخ سخنان زیبا فراوان نقل شده و بیان شده در این کتاب. خب درباره ارتباط فتوت با شریعت چنین آمده است که از نظر عارفان اهل فتوت، پایبندی به شریعت از مقدمات جوانمردی است. ابو حفص حداد گوید هر که افعال و احوال خود به هر وقتی نسنجد به میزان کتاب و سنت و خواطر خود را متهم ندارد، او را از جمله مردان مشمور. این جوان مرد کسیه که احوال و افعال و خواطر خودش رو با کتاب و سنت هماهنگ سازد. و سهل تستری گفت فتوت متابعت سنت است. کلماتی غسار از عارفان صوفیان در بخش دیگری از کتاب در باب فتوت آمده. گاهی فتوت رو مروت گفتند و گاهی هم بین آنها فرق گذاشتند، یعنی مراتب قائل شدند. ابوالقاسم نصرآبادی گوید مروت شاخی است از فتوت و آن برگشتن است از دو عالم و هرچه در اوست، یعنی انقطاع از عالم، انقطاع از ما سوی الله. آزاد شدن از رنگ هر تعلق به تعبیر حافظ. ابو سعید خراز میگوید تصوف آزادی است و جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت. ابوالعباس قصاب میگوید جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق، که اینان را صحبت با خدا بود از خلق و از خدا به خلق نگرند. و همو گفت طمع کردن ناجوانمردی است و منع کردن ناجوانمردی، یعنی به مال دیگران انسان طمع بکند ناجوانمردی است، مال خود را از دیگران دریغ کند اون هم ناجوانمردی است. از ابو علی دقاق پرسیدند فتوت چیست؟ گفت حرکت کردن از برای دیگران. و از پیغمبر بود یا بود که فردا همه خواهند گفت، فردا یعنی قیامت، همه خواهند گفت نفسی نفسی، او خواهد گفت امتی امتی. یعنی در قیامت همه به فکر خودشونن و پیامبر به فکر امت خود. خب یکی از جلوه های جوانمردی انفاق هست، شریک کردن دیگران با مال خود. و در چند صفحه توضیح دادیم که انفاق جوانمردانه چه نوع انفاقی است. در ادامه به صفات ناسازگار با جوانمردی اشاره شده، یعنی چه صفاتی مخالف جوانمردی است، منافی جوانمردی است. در کتاب‌های عارفان و در فتوتنامه‌ها ذکر شده. بعضی از این صفات به این شرح است: ستمگری، خودخواهی، فرصت طلبی، خساست، بخل، انتقام جویی، حسادت، بدگمانی، سعایت و نمامی، غیبت، پرده‌دری، افشای سر، خیانت در امانت، عهد شکنی، بی عفتی، بی غیرتی، منت گذاشتن، تکبر، تنبلی، حرامخوری، مفتخوری، تملق‌گویی و تخریب رقیب برای بدر کردنش از میدان، که در روزگار ما در فضای رقابت‌های سیاسی و گاه رقابت‌های مذهبی صورت می‌گیرد، از مصادیق بارز ناجوانمردی است. خب توضیحات بیشتر رو باید در خود کتاب خوند. در ادامه آمده است که شرط فتوت سلامت دل است. تا در دل آفت باشد، به صرف انجام فرائض و نوافل کسی فتا نمی شود. جوانمردی یک خصلت درونی است که آثارش در بیرون آشکار میشه. به صرف انجام یک سری مناسک و اعمال کسی جوانمرد نمیشه. صرفاً با انجام فرائض و نوافل انسان جوانمرد نمیشه. جوانمردی این است که دل سالم باشد، دل از عیوب و آفات مصون باشد. ابوالحسن خرقانی میگوید نماز گزاردن و روزه داشتن کار عابدان بود، اما آفت از دل جدا کردن کار مردان بود. یعنی در دل حسادت نباشد، جاه طلبی نباشد، خودخواهی نباشد. چنین دلی دل جوان مرد است، وگرنه با مقدس معابی و التزام به فرائض و نوافل بدون اصلاح درون جوانمردی حاصل نمی شود. جوانمردی آن بود که فعل خیش نبینی. خب می گذریم از این بخش، می رسیم به توصیف و تحلیل فتوت در متون عرفانی. اولین متنی که انتخاب کردیم رساله قشیریه است که خلاصه ای از بحث قشیری در فتوت رو در اینجا آوردیم، که بسیار خواندنی است و به دلیل ضیق وقت از اون میگذرم. کتاب بعد، کتاب حاج عبدالله انصاری است، پیر هرات، که در باب جوانمردی به زیبایی سخن گفته. سخنان او را آوردیم در اینجا و تجزیه و تحلیل کردیم و بررسی کردیم و بعد از اون به فتوت در بیان ابن عربی پرداختیم. ابن عربی در چند قسمت از کتاب فتوحات مکیه در باب فتوت بحث کرده که ما اساره اون مباحث رو در اینجا آوردیم. بعد رفتیم به سراغ قله های بلند شعر و ادب فارسی که در پیشا پیش همه اینها حکیم ابوالقاسم فردوسی است. بیشک پیشتاز بیرقیب این میدان حکیم ابوالقاسم فردوسی است و شاهنامه او که در زمره برجسته ترین سروده های حماسی جهان است مقام نخست را در این زمینه دارد، به طوری که میتوان گفت شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین فتوتنامه فارسی و سرسلسله دیگر فتوتنامه ها و سرلوحه ادبیات جوانمردی ایرانی است. همه شعرهای بزرگ ایرانی از زمان فردوسی تا به امروز که در باب جوانمردی سخن گفتند بر سر خوان گسترده و پرنعمت فردوسی نشستند. خب سخنان فردوسی رو در این باب انتخاب کردیم، آوردیم و تجزیه و تحلیل و تنظیم کردیم. خب فردوسی میگه که سرمایه مردمی راستی است، ز تاری و کجی بباید گریست، همه راستی جوی و فرزانگی، ز تو دور باد آز و دیوانگی. درباره سیاوش میگه ز شاهان کسی چون سیاوش نبود، چو او راد و آزاد و خاموش نبود. راد همون جوانمرده. و رزمندرون شیر و ببل و پلنگ، ندیده است کس همچو او تیز چنگ. این از شجاعت او. خب یکی از خصلت‌های جوانمردی وفاست، استوار بودن بر پیمان و عهد نشکستن. حکیم طوس میگه مبادا که گردی تو پیمان شکن، که خاک است پیمان شکن را کفن. خنک در جهان مرد پیمان منش، که پاکی و شرم است پیراهنش. بماند بدو رادی و راستی، نکوبد در کجی و کاستی. بعد از فردوسی که بحث مفصلی از او در کتاب شده، پرداختیم به سعدی به عنوان زبان رسای اخلاق جوانمردی و گزیده‌هایی از سخنان او به نثر یا به نظم در اینجا آوردیم. می‌فرماید که آزاد مرد از گرسنگی می میرد، اما مال دیگران را به جفا نمی گیرد. به مرد از تهی دستی آزاد مرد، ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد. کاری که امروز فراوان میشه، این کاخهای بلندی که ساخته میشه، اینها کسانی هستند که شکم را از پهلوی مسکین پر کردند. این کاخهای گاه چند صد میلیاردی، ماشین های ده ها میلیاردی، اینا از راه کار و کوشش و تلاش به دست نیامده و قابل به دست آوردن نیست. اینها از خوردن مال دیگران جمع شده و اینها مصادیق بارز ناجوانمردی هستند. و ناجوانمرد در واقع دور از انسانیت است. کسی که جوانمردی ندارد از آدمیت دور است. جوانمردی و لطف است. آدمیت همین نقش هیولانی مپندار. انسانیت و همین فقط همین قیافه و شکل نیست. این موجود دو پا با این شکل و قیافه این تعریف انسان نیست. انسان اونیست که جوانمردی و لطف داشته باشه. چون انسان را نباشد فضل و احسان، چه فرق از آدمی تا نقش دیوار. آنگاه به لسان الغیب پرداختیم که او هم از جوانمردی سخن گفته اما با تعابیر دیگر. و مطلبی که در این کتاب اومده این است که مفهوم رندی که حافظ از اون سخن میگه بسیار نزدیک است به معنای فتوت و جوانمردی. با بررسی که در اشعار حافظ انجام شد و موارد کاربرد رند، به این نتیجه رسیدم که رند همون جوانمرد است، منتها جوانمرد با قرائت حافظی. یکی از ویژگی های جوانمردان دوری از ریا و تزویر که در سراسر دیوان حافظ ما میبینیم این رو که چقدر حافظ انتقاد میکنه از اهل ریا و تزویر. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. و رندی رو در واقع رهایی از تزویر میدونه، دوری از ریاکاری میدونه. خب این بیت حافظ که معروفه، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این همون سخن اهل فتوت است. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی آنچه در مذهب ارباب فتوت نبود. به فتوت و پیوندش با تصوف و ملامتیگری پرداختیم و نکات تاریخی و اجتماعی در این زمینه بحث شده. در اینجا به عیاران و شطاران و اخیان به عنوان گروه هایی که با فتوت پیوند داشتند اشاره کردیم و نسبت اینها رو بیان کردیم که آیا جوانمردی همون عیاری است. عیار ما، عیار ما، دام دل خرب خمار ما، پاوام کش از کار ما، بستان گروه دستار ما. خب در ادبیات ما جوانمردی با رندی با عیاری گاهی بیان شده، هم در اشعار قدما و هم در اشعار معاصرین. مرحوم آقاسی در اشعارش میگه که ای جوانمردی، جوانمردی، ای جوانمردان، جوانمردی چه شد؟ شیوه رندی و شبگردی چه شد؟ شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست. کاسه را پر کن ز آب معرفت، تا در او جوشد شراب معرفت. هرچه هستی جان مولا مرد باش، در قلندر نیستی شبگرد باش. سیر کن در کوچه های بی کسی، دور کن از بی کسان دل واپسی. جوانمردی اینه، جوانمردی غیر از مقدس بازی و مقدس معابیه. جوانمرد غمخوار خلقه، ضمن اینکه عاشق خداست. خب در بخش دیگر به فتوت اصنافی پرداختیم و گفتیم که چگونه در قالب فتوت اصنافی نیاکان ما کوشیدن که جوانمردی رو به درون همه حرفه‌ها و مشاغل بیارن و چگونه حرفه‌ها و مشاغل رو با معنویت و اخلاق پیوند بزنن که بسیار جذاب و خوندنی است. فتوت اصنافی به نظر نویسنده ریشه اخلاق حرفه‌ای است که امروز در دنیا مطرحه. اون چه ما امروز اخلاق حرفه‌ای مینامیم، مثل اخلاق پزشکی، این در فتوت اصنافی به زیبایی در فرهنگ ما قرنها پیش مطرح شده. خب در قسمتی از این بحث اومده اخلاق و معنویت رکن رکین هر حرفه و کسبی بود. آنها فقط به سود مادی شخصی نمی اندیشیدند و با همکارانشان رقابت ناسالم نداشتند. خب بخش بعدی آداب و تشریفات در تشکیلات فتوت است که فرصت نمی کنیم توضیح بدیم. بخش بعدی رمز و نماد در آیین جوانمردی است که بسیار جالب توجه هست. در پوشش اونها، در منش اونها، در رفتار اونها شما این نمادگرایی و رمزگرایی رو میبینید. که هر حرکتی، هر علامتی، هر نوع پوششی یک دلالت اخلاقی و معنوی داشته. سپس به انحراف و انحطاط جریان فتوت و انقراض اون پرداختیم که جوانمردی در بسیاری از جوامع محو شد و تنها اون آثار و ظواهرش بر جا موند، اون گوهر و حقیقتش از بین رفت و اون قالب و پوشش ظاهریش بر جا موند. خب در بحث بعدی فتوت و اخلاق عرفانی مطرح شده که نسبت فتوت و اخلاق مطرح شده و در اینجا طرح شده که فتوت در واقع از ارکان اخلاق عرفانی است و همطور که در خلاصه عرض کردم فتوت نوعی عرفان عملی اجتماعی است و میتوان این رو به عنوان عرفان عملی اجتماعی تدوین کرد و بازسازی کرد. ما عرفان عملی فردی داریم اما عرفان عملی اجتماعی به صورت مدون نداریم. ما در اینجا توضیح داده شده که میتوان با استفاده از آیین جوانمردی عرفان عملی اجتماعی رو طراحی کرد. خب جوانمردی و نیرومندی، زی نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. خب این شعار پهلوانان و قهرمانان زورخانه های سنتی است. پهلوان سنتی کسیه که هم دارای شجاعت و قدرت و هم از فضیلت و جوانمردی برخورداره. مقتدای پهلوانان علی مرتضی است که نام او ورد زبان پهلوانان و مرشید و مرشدهای زورخانه است. خب یکی از این پهلوانان معروف پوریای ولی است که همه ما با او آشنایی، که همواره از او به عنوان سرمشق در زورخانه ها به نیکی یاد می کنند. خب داستان پوریای ولی رو می دونید، در اینجا اشاره کردیم، ذکر نمی کنم. پوریای ولی دیوانی ازش بر جا مونده به عنوان کنز الحقایق و دیوان شعر از اشعار معروف او که در زورخانه ها هم می خونن اینه که پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از امت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب داستان در واقع اون کشتی که پوریای ولی با اون پهلوان جوان گرفت و خودخواسته پوریای ولی شکست رو پذیرفت، خب یک حماسه عظیم پهلوانی و معنوی است که قرن هاست که از او سخن گفته میشه. یکی از شاعران معاصر آقای علی انسانی این حماسه عظیم رو در کتابی به نام رخصت به نظم کشیده که چند بیت رو میخونم، که توصیف میکنه حال پوریا رو در هماوردی با اون پهلوان ناشناس. در سرش گرچه شوق شهرت داشت، لیک با فطرتش فتوت داشت. او طالب شهرت بود، طالب قهرمانی بود، اما جوانمرد هم بود و این دوتا در این رزم در واقع با هم ناسازگار در آمدند. در واقع دوتا کشتی بود، یک کشتی پوریا با اون جوان و دوم کشتی شهرت طلبی با جوانمردی. نفس با او سر درشتی داشت، یک نفر یک زمان دو کشتی داشت. نفس می گفت سرفرازی کن، عقل می گفت عشق بازی کن. گر همه کف زنند با هورا، تو به هورا مبین، ببین هورا. نفس سرکوب کن، یلی این است، مکتب مرتضی علی این است. دل درون گیردار یک دله کرد پوریا، لاجرم با خدا معامله کرد. ماند در حلقه یلان به یلی، نام اون فحل پوریای ولی. شاملش لطف خاص ایزد شد، در جوانمردیش زبان زد شد. در بحث بعد به جوانمردی و جنسیت اشاره کردیم و گفتیم جنسیت هیچ نقشی و هیچ جایی در جوانمردی نداره، جوانمردی اختصاص به مردان نداره. این بخش با این پاراگراف شروع میشه. به تأکید باید گفت که جنسیت در جوانمردی شرط نیست و جوانمردی اختصاص به مرد ندارد و واژه های مرد، مردی، مردانگی، رادمردی در اینجا ناظر به جنسیت نیست. همونطور که مرد میتواند جوانمرد باشد، زن نیز میتواند جوانمرد باشد. در ویژگی های جوانمردی مانند سخا، وفا، صفا، شجاعت و گذشت جنسیت جایی ندارد. هر جا این صفات باشد اونجا فتوت هست. و اشاره کردیم به زنانی که اهل فتوت بودند در تاریخ اسلام، از گذشته های دور تا به امروز که ما در دوره خودمون بانوانی رو داشتیم که اینها در اوج فتوت و جوانمردی بودند. فتوت و جوانمردی مانند هر چیزی در تاریخ دچار آسیب‌هایی شد و گاهی این آسیب‌ها بر اون مزایای فتوت غلبه پیدا کرد. در اینجا بحث کردیم از احیای فتوت و اصلاح آن، یعنی اون چه که به گوهر فتوت مربوط نیست اما بر اون عارض شده، اونها رو بزداییم و حقیقت گوهر فتوت رو احیا بکنیم. کما اینکه تصوف هم مبتلا به آفت و آسیب شد، کما اینکه عزاداری هم مبتلا به آفت و آسیب شده، همه اینها رو باید از اون آسیب‌ها و آفت‌ها زدود و مرتب احیا و اصلاح کرد. اون آفات اشاره کردم و به راه‌های اصلاح اون فتوت و احیای اون در عصر خودمون، که فتوت در واقع اون ظواهر نیست، اون آداب و رسوم نیست، اون رسوم دست و پاگیر و بی‌معنا نیست. حقیقت فتوت و جوهره اون چیز دیگری است. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدم، گر دست فتاده ای بگیری مردی. خب، پیشنهادهایی برای احیای فتوت در این روزگار و متناسب با این دوران مطرح شده و همینطور بحثی در باب منشور فتوت و جوانمردی که گفتیم منشور فتوت و جوانمردی و شعار آن این آیه شریف است: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. جوانمرد پاسدار این دو ارزش عدل و احسان، داد و دهش، و بالاترین مرتبه احسان ایثار است و بالاترین مرتبه ایثار شهادت است. و از اینجاست که جوانمردی با جهاد و شهادت پیوند می‌خوره، که بحثی در این زمینه کردیم و به اینجا رسیدیم که جوانمردی ایثار و فتا و فدا کردن محبوب ترین چیزها در راه خداست. شهید از محبوب ترین ما یملکش که جان عزیز اوست در راه خدا می گذرد. بنابراین اوج جوانمردی جهاد و شهادت در راه خداست، و شهادت مرگ جوانمردان است. شهادت چه نوع مرگیه؟ مرگ جوانمردانه. هر جا مرگ جوانمردانه داریم اونجا شهادت است. خب، ما جنگ و درگیری فراوان در دنیا داریم. هر جنگی مقدس نیست. جهاد نبرد مقدسه و شهادت مرگ مقدس. جهاد مقدس جهاد جوانمردانه است و مرگ مقدس که همون شهادت است مرگ جوانمردان است. آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه. در معرکه دوکون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند همه. و از اینجا آمدیم به جوانمردی در روزگار ما، که ما در روزگار ما شاهد جوانمردان بسیاری بوده ایم. کسانی که در برابر ظلم، جور، ستم قیام کردند، مبارزه کردند، به زندان رفتند، شکنجه شدند، به شهادت رسیدند. از عالمان دین، از روشنفکران، از مجاهدان فی سبیل الله اینجا نام بردیم و داستان جوانمردی اونها رو ذکر کردیم. از ایثارگرانی که 8 سال در دفاع مقدس داوطلبانه رفتند و ایثار کردند، همه هستی خودشون رو فدا کردند، اینها قهرمانان جوانمردی هستند. دانشمندان جوانمرد که برای عزت و اعتلا و اقتدار امت اسلامی مجاهده کردند و ترور شدند و شهید شدند، قهرمانان مبارزه نام بردیم از شهیدان بزرگی مثل شهید چمران، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه کسانی که برای خدا و خلق خدا از خود عبور کردند، از خواسته های خود، از خودخواهی گذشتند و هر چه داشتند ایثار کردند در راه خدا، در راه خلق و نام نیکشون رو در تاریخ ثبت کردند. آخرین بحث، بحثیست درباره دولت جوانمردی که در عرصه سیاست و حکومت در اغلب زمانها و مکانها جوانمردی غائب بوده و نامردی غلبه داشته. در جهان امروز این واقعیت تلخ را به روشنی می‌بینیم. دولت‌های قلدر آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی و بسیاری از دولت‌های مستبد در سراسر جهان تجسم ناجوانمردی دولتی هستند. این همه جنایات و نسل کشی‌ها و تجاوزهای قدرت‌ها و براه انداختن جنگ برای فروش اسلحه و سلطه و غارت ثروت‌های کشورهای ضعیف و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان از مصادیق بارز ناجوانمردی در سیاست حاکم بر جهان امروز است. یکی از اصول جوانمردی در همه نهلهای اون وفای به عهد است که در سیاست قدرت‌های امروز جهان فاقد ارزش شده است. کوشش برای تقویت ارزش‌های جوانمردی در عرصه سیاست امروز یکی از وظایف خطیر جوانمردی است. در قسمت دیگر آمده است جوانمردی هنگامی به کمال می‌رسد که به تشکیل دولت جوانمردی منتهی شود. اساساً مناصب حکومتی حق جوانمردان است. دولتمرد باید بهره‌ای از جوانمردی داشته باشد، وگرنه از قدرت سوء استفاده می‌کند و اختلاس و دزدی و راندخاری و پارتی بازی و فامیل بازی می‌کند و زندگی شاهانه و اشرافی به راه می‌اندازد. از این رو یک ملاک مهم در انتخاب افراد برای مناصب حکومتی و مدیریتی باید جوانمردی باشد. کارگزار حکومتی باید خصلت‌های جوانمردانه داشته باشد که مهمترین آن ایمان، شایستگی، توانمندی، امانتداری، خیرخواهی، صداقت و سخت‌کوشی است. او باید روحیه خادمی و نوکری داشته باشد، نه دماغ پرباد مخدومی و مفتخوری. جوانمرد با قدرت به عنوان موقعیتی برای بهره‌مندی های دنیوی و تأمین هوا و هوس های غریزی نمی نگرد. او می کوشد بهره‌گیریش حد اقل و بهره‌دهیش حد اکثر باشد. از این رو کاخ نشینی و جاه و جلال و خدم و حشم در دولت او جایی ندارد. با اشرافیت و اسراف و تبذیر و تمتعات نفسانی بیگانه است. در اوج قدرت و مکنت می کوشد به زاهدانه ترین صورت زندگی کند. و بیاناتی که از امیرالمومنین در این زمینه آوردیم. حاکم جوانمرد به مردم همچون طعمه نظر نمی کند و در پی ستاندن از مردم و به خدمت گرفتن و به بند کشیدن آنها نیست، بلکه دغدغه او خدمت و تأمین سعادت آنهاست. حاکم جوانمرد اهل تبعیض نیست و مردم تحت حکومتش را به خیشاوند و غیر خیشاوند و خودی و غیر خودی تقسیم نمی کند. او با مهر و محبت و لطف به مردم نظر دارد، که در عهدنامه مالک اشتر به زیبایی به این نکات اشاره شده. در پایان کتاب این جمله آمده است که این نوشتار حاصل عشق و امید است، عشق به فرهنگ متعالی اخلاق و معنویت جوانمردی که از ارکان قویم تاریخ و فرهنگ افتخار آمیز گذشته ما بوده است، و امید به این که بتوانیم این فرهنگ متعالی را احیا و اصلاح کنیم و بسط دهیم و شاهد روی آوردن نسل‌های حال و آینده به سوی آن باشیم. خب، کتاب در اینجا به پایان میرسه و من چه عرض کردم یک معرفی اجمالی و گذرا از مباحثی است که در این کتاب آمده، و اون چه در این کتاب آمده در واقع خلاصه و اساره اندیشه های جوانمردان، اهل فتوت، عارفان و حکیمان گذشته و تأملاتی که خود نویسنده داشته و کوشش بوده که این بحث کهن رو در سیاقت و جامعه نو عرضه بشه که امروزه قابل فهم و قابل عمل کردن و قابل تحقق باشد. آیین جوانمردی به یک معنا آیین فرا مذهبی و فرا دینی است و آیینی است که میتوان همه انسانها رو به او با صرف نظر از اینکه چه دینی و چه آیینی دارند دعوت کرد. یعنی بخشی از فتوت و جوانمردی انسانی است و مشترک بین همه انسان هاست و به دین و مذهب خاصی اختصاص نداره. یه ارزشی است که همه انسان ها به اون میتوانند پایبند باشند، گرچه صورت کامل اون اونجایی است که با دین حق و با معنویت و با عرفان پیوند می‌خورد. امید که فرهنگ جوانمردی در جامعه ما و در جامعه بشری گسترش پیدا بکند و تحقق عملی بیابد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.